قبل از ورود در بحث دو تا سوال مربوط به بحث قبل داشتیم، این عرض بکنم جواب دادم. یه سوال که من این رو فکر میکنم جواب دادم و شاید کامل تبیین نشده اینه که اگر ملا صدرا به عمل اهمیت میده و به علم ممکنان اهمیت نمیده، آیا ممکن است که عملی بدون ثبت معرفت و علم صادر بشه و حتی بدون نیت؟ این که ممکن نیست و نیت احتیاج دارد به معرفت، اعتقاد هم احتیاج داره به معرفت، احتیاج داره به علم. پس انسان باید قبلا عالم باشه تا بتونه اعمال مقبول انجام بده. جواب دادم اینو قبلا که ملا صدرا هم به علم اعتبار میده، همونطور که مشا قائلا به اعتبار، منتها مشا میگن با تعقل عمل رو شروع کن. مصنف میگه در مراحل اولی تو هنوز تعقلت به کار نیفتاده، با تخیل شروع کن. هر دو علم رو اعتبار میدونن، معتبر میدونن، منتها در ابتدا ملا صدرا علم رو تخیلی میگیره و در ادامه تعقلی میگیره. اونا میگن نه، از اول تعقلی باشه. و فرق دیگری هم هست که اونها به عمل اهمیت زیادی میدن، اما ملا صدرا به عمل اهمیت بیشتر از اونها میدن، که من قبلا فکر میکنم گفته بودم، در ضمن کلماتم بیان کرده بودم. اما سوال دومی که شده بود این بود که فسارت معقولاتها مخزونتن فی شیء له کالعصر، که در آخر بحث جلسه گذشته خونده شد. درباره این سوال کردم که سارت مخزونتن، مگر قبل از اینکه ملکه این فسارت تفریع بر تکرر یا حصول ملکه رجوعه. سوال کردم که ایشون میگه بعد از اینکه تشرر حاصل شد، بعد از اینکه ملکه رجوع پیدا شد، فسارت معقولات ها مخزونتن، مگر سوال این بود که مگر قبل از اینکه تشرر حاصل بشه خزانه معقولات همون عقل نبود؟ قبل از اینم که تشرر حاصل بشه اون عقل خزینه بود، قبل از حصول ملکه هم عقل خزینه بود. چرا میگه سارت؟ چرا میگه الان شده؟ چرا میگه بعد از حصول ملکه سارت مخزونتن؟ چرا میگه بعد از حصول تکرار سارت مخزونتن؟ این که از قبل هم بوده. جواب اینه که توجه کنید، نمیگه عقل خزینه است، میگه معقولات شما مخزون میشه. مخزون یعنی چی؟ یعنی میخکوب میشه. خب این بعد از تکراره، بعد از اینکه تکرار کردید، بعد از اینکه ملکه پیدا کردید، معقولاتتون مخزون میشه در اونجا. مخزون میشه دیگه از بین نمیره، هر وقت خواستید مراجعه میکنید استخراجش میکنید. برخلاف قبل از این، قبل از این مخزون نمیشه، اونجا وارد میشه و هستش هم اونجا، اما دیگه مخزون و مثبوت و میخکوب دیگه نیست. گاهی هست گاهی نیست، گاهی میتونید پیداش کنید گاهی نمیتونید پیداش کنید. پس مخزون عنایت داره، سارت مخزونتن یعنی این ثبت شده دارد، ثبت شده میشه. البته اونجا صور همیشه ثبته ها، نسبت به من مخزون میشه. اینه دقت کنید، نمیگه صور مخزون میشه، صور به لحاظ خود عقل که ثبت اونجا، نسبت به من مخزون میشه یعنی برای منم ثبت میشه. یعنی کنده او عقل میگه این یکی از کسانیست که مثل خود من میتونه از صور من استفاده کنه. بله بله، در عقل بلفل به این حالت میرسیم که عقل قبول میکنه که منم یکی از مشتریاش هستم، میگه اینم هر وقت آمد لاش بدی. هر وقت این آمد، این جزء آشناهاست دیگه، از این بعد شده آشنای ما. هر وقت آمد لاش بدیم، اونای دیگر مواظب باشون، هنو آشنا نیستن، برای اونا نگهبان میذاره، گاهی میذاره اجازه شون میده، گاهی اجازه نمیده. ولی اینی که معقولاتش مخزون شده، معقولاتش مخزون شده در عقل فعال یا در ربونو، این دیگه میشه آشنا بهش، میگه هر وقت بخواستی. خب حالا بحث این شاله برنده، اگه سوال خیلی مهمه بفرمایید. بله، بارها عرض کردم اتحاد عقل و معقول مربوط به وجود علمیه، به وجود علمیه، یعنی با وجود علمی با وجود علمی متحد میشه. کدوم رو داره؟
معقولات.
بله،
شما باید متحد شدن
بله منافاتی نداره با این که با نفس متحد باشه، منافاتی نداره با این که با نفس متحد باشه و در این حال در خزائن باشه. مصنف از کسانی است که معتقد است، ایشون میفرمان که اگر ما غالب اتحاد عقل و معقول بشیم، نفس ما با این صور معقوله، با وجود این صور معقوله متحد میشه و دیگه احتیاج به خزینه نداره، خود نفس واجد هست، خزینه خارج از خودش نداره. جواب اینه که مصنفی که غالب اتحاد عقل و معقول، خوب دقت کنید با یه کلمه جواب داده میشه، مصنفی که معتقد است به اتحاد عقل و معقول، معتقد است به اتحاد عقل و عقل فعال یا رب الناس، او اتحاد هم قبول داره. یعنی اگر شما میخواد تعقل کنید باید متحد بشید با او، اگر باید متحد بشید با او پس او میشه خدینه شما، نه نفستون بشه خدینه شما. متحد میشید با عقل فعالی که با صورت متحده، از طریق اتحاد و عقل فعال با صورتش متحد میشید. پس اگر ارتباطتون با عقل فعال بریده میشه، اتحادتون با صورت هم بریده میشه. اتحادش با عقل فعال اگر از بین رفت، اگر صورت سلام میگم، اگر صورت ملکه در نمت، اتحادش از بین رفت، اتحادش با صورت هم از بین میشه، چون وسیله اتحاد با صورت اتحاد با عقل فعاله. اول متحد با عقل فعال میشه که عقل فعال با صورت متحده، و اون وقت متحد با متحد هم متحد میشه، این نفس با عقل با صورت متحد میشه. چون نفس با عقل فعالی که با صورت متحده متحد میشه، قهرن نفس با خود صورت هم متحد میشه. حالا اگر اتحادی که در وسط بود، اتحاد عقل فعال بریده شد، اتحاد با صورت هم بریده میشه. از دست میده بله دیگه، خب بله، وقتی به حد ملکه نرسیده شما علمی را از دست نمیدید، نور وجودتون کم نمیشه، وقتی به حد ملکه نرسیده از دست میره دیگه. هر کسی اگر نسیان بکنه اون سعی که داره از نمیره، بله. اگر شما اگر اتحاد اونطوری میخواد بکن جلو توکی میشه، میفهمد اگر من متحد شدم با یه صورت علمی یا صورت خیالی یا صورت محسوس، نسیان دیگه عارض نمیشه، اتحاد از نمیره دیگه. وقتی اتحاد نسان آده شد، اتحاد از نرفته و اون سعی که من پیدا کردم دوباره از نرفت، دوباره برگشتم سه تنبره، دوباره شدم جاهلی که بودم. معنای نسان همینه، در عقل هم همچنینه. اگر اتحادتون با عقل فعال برقرار بود، اتحادتون با صورت معقول برقراره، اتحادتون با اون به هم خورد، اتحادتون با صورت به هم میخوره، اتحادم به هم خورد این سعی وجودتون کم میشه، نیست دوباره پیدا میشه، دوباره برمیدون به حالت اولی که جاهل بودید. سوال خوبی بود، جوابم داده شد، ولی اینکه سوالات نداره من جواب میدم. الاشراق الثانی عشر، وارد بحث بشیم که تونتر بخونیم اینکه به شهاده ثانی برسونیم. مشتم باشم حرف زیاد نداریم اما منبع زیاد میریم، اینه که تو میشه. اگه بخوام فقط بحث رو تو بگم نیم ساعت تمومه، اما خب میدونید که بله، ترک عادت، ترک عادت موجه به مرضه. بالاخره وقتی با تفصیل عادت کردیم بیان کنیم، بالاخره باید با تفصیل هم برده کنیم. می فرماد که عقل مستفاد همون عقل بالفعله. مسئله چهارم انسانی، عقل انسانی، عقل مستفاده، عقل مستفاد همون عقل بالفعله. منتها اتصال با عقل در وقتی که انسان در مرتبه عقل مستفاده، اتصالش بالفعل، اتصالش بالفعل، و الان مشغول مطالعه صوری است که قبلا کسب کرده، قبلا بهش افاضه شده، بهتر بگیم افاضه شده، چون گفتیم کسب میشه گفت اما اصل کار همون افاضه شدنه، میشه گفت صور مکتسبه، میشه گفت صور افاضه شده، ولی بهتر این که این صور افاضه شده، اون تا افاضه شده بدل کرد، نه افاضه شده مستقیم که مقولات اولیه رو بگیریم. خب تا وقتی که اتصالش با عقل بالفعل، یعنی مطالعه صورش بالفعل، عقل مستفاده. ولی اگر مطالعه صور بالفعل نبود ولی خود صور بالفعل موجود بودن، از کدیم که عقل بالفعل. اگر صور بالفعل موجود بودن ولی مطالعه و اتصال بالفعل نبود، میشه عقل بالفعل. اگر صور بالفعل حاضر بودن و اتصال و مطالعه هم بالفعل حاصل بود میشه عقل مصطفی. چرا اسم چه باشه عقل مصطفی؟ چون نفس این صور رو از مافوق داره استفاده میکنه. در مراتب قبلی هم از مافوق استفاده کرده بود، در مراتب قبلی هم صور از مافوق استفاده کرده بود، ولی عقل مصطفی نامیده نمیشد. الان داره استفاده میکنه، یعنی مشغوله، مشغول استفاده کردن صورت از مافوق بهش منقص. اینم توجه داشته باشید که عقل مصطفی یه اطلاق دیگر هم داره. من در اشارات گفتم در جای خودش در نوت هفتم که عقل مصطفی یک اطلاق دیگری هم داره و اون اطلاق تقریبا اطلاق اصله. عقل مصطفی یعنی اون صورت معقولهی که استفاده شده از مافوق. عقل در واقع به صورت معقول هم اطلاق میشه. صورت معقوله رو میگن عقل است و عاقل است و معقول. حتی ابن سینا که اعتقاد عقل معقول رو قبول نداره، در اینجا معتقد است که صورت معقول عقل است و عاقل و معقول. مصنف شده یه جای خود داره تفسیری هم داره به این مطلب که صورت معقول عقل است و عاقل و معقول. پس به صورت معقول عقل هم میشه گفت. خب این صورت معقوله رو ما از بالا استفاده کردیم، پس میشه بهش گفت عقل مصطفی. و این اطلاق اطلاق حسیه. انسان رو که عقل مصطفی گفتن به برکت اینه که اون عقل مصطفی براش حاصله، یعنی اون صورت معقوله براش حاصله. چون عقل صورت معقوله براش حاصله بهش میره عقل مصطفی. الان داره استفاده میکنه این صور رو، چون الان داره استفاده میکنه این صور رو، پس الان عقل مصطفی. خب الاشراق و ثانیاش هم فلعقل مصطفی. دو تا مطلب تا حالا گفتیم، یکی عقل مصطفی چیه، یکی چرا مصطفی گفته شد. مطالعه یعنی همین مطالعه، الان مشغول مطالعه، یعنی همین مشغول مطالعه صورت، یعنی الان صورت پیش شما داره. شما یه صورت رو الان دارید مشاهده میکنید تو باطن خودتون، میشه مطالعه، بله مشاهده، مشاهده مطالعه. الاشراق و ثانیاش هم فلعقل مصطفی و هو عقل مصطفی به عینه عقل بالفعل است. از تو برد در عقل بالفعل مشاهدت تلک المعقولات این در اتصال به مبدع فعال. وقتی متصل به مبدع فعال میشه بالفعل داره مشاهده میکنه، صور رو دارد بالفعل مشاهده هم میکند بالفعل، میشه عقل مصطفی. اگر مشاهده بالفعل نداشت و صور رو بالفعل داشت میشه عقل بالفعل. حالا که هم صور رو بالفعل داره هم مشاهده رو بالفعل داره میشه عقل مصطفی. پس دو قیده، همون عقل بالفعل است که صور رو بالفعل دارد با این اضافه قید که مشاهده رو بالفعل داشته باشد. از تو برسیه مشاهده تو تلک المعقولات این در اتصال در نظر فعال. این مطلب مطلب بعدی سمی بهی چرا عقل مصطفی نامیدندش لاستفاده نفس ایاها، یعنی صور رو مفوقها الان داره استفاده میکنه از مافوق خودش. فعلا استفاده که قبلا هم داشت در عقل بالفعل هم که استفاده صور داشت، ولی اونجا بهش عقل مصطفی نمیگفتیم چون استفاده کرده بود، اما در اینجا الان داره استفاده میکنه بهش عقل مصطفی. خب مطلب بعدی اینه که عقل فعال در قوس نزول عالی ترین و کامل ترین موجوده. عقل فعال نه تنها عقل دهم باشه، عقول فعال کلن که در مرتبه اول قوس نزولن اینا بشون یعنی عقول فعاله و عقل فعال که قبلا گفتیم عقل فعال یکی بیشتر نیست، این تمام عقول یکی هست. اگه بگیم عقل فعال یا بگیم عقول فعال فرق نمی کنه. پس عقل فعال عالی ترین کامل ترین موجود قوس نزوله. چنهو در قوس نزول او هدف است، او کمال و تمام است. اما در قوس صعود چی؟ در قوس صعود کاملترین موجود، تمامترین موجود و هدف نهایی عقل مصطفی. پس عقل مصطفی در قوس صعود به وزان عقل فعال در قوس نزوله. این دوتا رتبه شون یکیست. ارتیادم فقط فرقش همونه که خواجه گفته که عقل فعال مشتمل است بر تمام صور اجتمالاً فعلیاً اجتمالاً فعلیاً و عقل منفعل که عقل مستفاده مشتمل است بر تمام صور اجتمالاً انفعالیه که اجتمال یکی فعلیست اجتمال یکی انفعالیست، ولی همه شون داره صور، هر دوشون داره صور مساوی هست. بعدیشون مطلب رو بیشتر تفصیل میده. می فرماد در قوس صعود موجوداتی پی در پی میان انسان عناصر و بعد مرکبات عنصریه به حالت مدنی و قبل از مدنی که آثار الویه باشه بعدش مدنی و بعد نبات و بعد حیوان و تا آخر به انسان، اینا همه مقدمن، از ظاهر چینششون هم پیداست که مقدمن، اونا باید اول بیان مرتبهشون بیاد تا نوبت به انسان برسه که مرتبه عالی. پس این قبلی ها همه مقدمه وجود انسانه و وجود انسان هدف خلقته، در انسان هم هدف خلقت شغل مصطفی شده میشه. پس در کوس سعود هدف نهایی اون عقل مصطفیه. اینا همه مقدمه انسانن، انسان هم هدفشون عقل مصطفیه، پس هدف نهایی در کوس سعود عقل مصطفیه. همونطور که در کوس نزول هدف اصلی و موجود کاملتر عقل فعاله. فل انسان من هذه الجهت، یعنی از این جهت که به این درجه رسیده، به درجه عقل مستفادی رسیده، هو تمام عالم العود و صورته، تمام و کمال عالم عود، عالم عود یعنی قصد صعود، عود یعنی صعود، عروج، عود، صعود همه ایشه، گاهی میگن عالم عود، گاهی میگن عالم صعود، گاهی میگن عالم عروج، قصد صعود، قصد عروج، همه اینا یک معنی دارن. هو تمام، تمام یعنی کمال، کمال عالم عود و صورت عالم عود. میدونید که صورت کمال هر شیه، حقیقت هر شیه به صورتشه، کمال هر شیه به صورتشه. پس این انسان هم صورت این قوسه، یعنی کمال این قوسه، حقیقت این قوسه، هدف نهایی این قوسه، انسانی در مرتبه عقل مصطفی. کما ان العقل الفعال کمال و عالم البدع و غایته، همونطور که عقل فعال کمال و غایت عالم بدع، عالم بدع این قوس نزول، بله الان عرض میکنم. خب پس اینطور شد که انسان اگر به درجه عقل مستفادی رسید، حقیقت و هدف و کمال قوس صعود میشه، همونطور که عقل در قوس نزول، کمال قوس نزول هست. اگر به تعبیر من دقت کرده باشید جوابتون گرفتی، انسان کمال قوس نزول میشه همونطور که عقل، انسان کمال قوس صعود میشه همونطور که عقل کمال قوس نزول هست. انسان کمال قوس صعود میشه همونطور که عقل کمال قوس نزول هست. پرسیدن که چرا در انسان تعبیر به تمام شد، در عقل تعبیر به کمال شد. تمام، تمام نشون میده شدن رو، یعنی کامل شدن رو، اون حرکت رو نشون میده، اما کمال نه. این موجود کامله، این موجود مثلا تمامه، نه که حالا همیشه اینطور باشه، یعنیش این بو میاد که تمام، یعنی قبلا سابقه نداره، کمال یعنی از اول کامله. عقل از اول کمال این عالمه، اما انسان تمام این عالمه، یعنی متممه، متممه، یعنی نبوده، این با این انسان تمام میشه، نه تمام بوده. شاید نظر ایشون از اینکه اونجا تمام گفته اینجا کمال گفته این باشه. فإن الغاية القصوى رو توجه کنید، تعلیل برای کما ان العقل الفعال کمال عالم البدع و غایته نیست، تعلیل برای ما قبله، یعنی کما ان العقل الفعال کمال عالم البدع و غایته، این کمال عالم البدع و غایته، این به صورت جمله مورد آمده، ازش صرف نظر میکنید. فإن الغاية رو مرتبط میکنیم به قبل، انسان از این جهت تمام عالم عود و صورت عالم عوده. چرا؟ چون هدف نهایی خلقته، اون چه که در قوس صعود آمده برای انسان آفریده شده، انسان هم برای رسیدن به عقل مصطفی آفریده شده، پس نهایی ترین هدف در قوس صعود عقل مصطفی. فإن الغاية القصوى در ایجاد این عالم کونی، یعنی همین عالم ماده و عنصری و همچنین مشونات این عالم مثل معادن و مثل نباتات و حیوانات، مکونات حسیش، غایت قصوا در ایجاد این عالم و مکونات این عالم، یه خلقت الانسان است، انسان غایت عمل. وقت میام تو خود انسان، و غایت و خلقت الانسان مرتبت العقل المستفاد. غایت خلقت انسان این است که به مرتبه عقل مستفاد برسه، یعنی مشاهده کند معقولات رو و متصل شود به ملأ الاعلی. بله، غایت انسان در عقل نظری است. این بحث ما در عقل نظریه، هنوز وارد عقل عملی نشده. شاید هم نه، کم نمیره. اونم کامل میشه، منتها اون کامل هست، هر دو درجهش یکی میشه. تمام و کمال ممکنه به عنوان تفنن در عبارت آمده باشه، ممکنه بس اشاره به همین دقیقه ای که عرض کردم داشته باشه. و اگر به اشاره به این دقیقه داشته باشه، نشون نمیده که انسان کمتر از عقله، نشون میده که انسان کمتر از عقل بوده ولی الان شده مثل عقل، شده همزان و همسان عقل. بله، کم بیارن در این فعال و فعل که با هم فرق دارن، که اینا قبل نرس کردن همین اندازه فرق هست، اون که نمیشه کارش کرد. بالاخره اون طرف قدس سعود آنچرا که باید داشته باشن دارن، این نوع نزول قدس نزول آنچرا که باید داشته باشن دارن، قدس سعود آنچرا که باید داشته باشه به دست میاره نداره به دست. این فرق همین فرق هست، این چاره نیست، این فرق نمیشه کارش کرد. الان بین عقل فعال و عقل انسان و عقل مستفاد این فرق هست، او داره این دارا میشه، او همه چی رو که باید داشته باشه داراست، او هر چی رو، این انسان هر چی رو که باید دارا باشد دارا میشود. این فرق هست، نمیشن کارش کرد. به قول شما این فرق بین قدس نزول و صعود نمیشه برش داشت. در قدس نزول در صعود کمال نهایی چرا؟ کمال نهایی بود داره، وقتی برسه اونجا سیرش اول بله؟ در چیز بله، در علوم نظریه بله، در علوم نظریه به عقل مستفاد که رسید تمام میشه. در عقل عملی بله تمام میشه، در عقل عملی عرض کردم که سیر ادامه پیدا میکنه، اون تمامی نداره، عقل عملی تمامی نداره، چون میرس فانی میشه فضاد، وقتی فانی شد فضاد افتاده زوی دریای بی نهایت. تو مستفاد هم بله تقویت میشه، عمیق‌تر میشه، اما عمیق‌تر میشه یعنی چی؟ یعنی هرچی این انسان عقلش قوی‌تر میشه، هرچی قوت پیدا میکنه تعمق بیشتر پیدا میکنه. میشه هم گفت در عقل نظری به اینجا که میشه تمام میشه، تمام کامل میشه به واسطه عقل عملی، کامل میشه به واسطه عقل عملی، یعنی درجه وجودی انسان به واسطه عقل عملی بالاتر میره، هرچی بالاتر رفت مشاهدهش قوی‌تر میشه. از نظر عقل نظری دیگه تمامه، این چهارمین درجه تمام. عقل عملیه که وقتی وارد مرتبه چهارم شد وارد دریای بی انتها شده که اون تمامی نداره. خب بحث بعدیمون اینه که شما گفتید همه موجودات رو برای انسان آفره، یعنی انسان هدف اصلیه خلقته. ازتون میپرسیم بقیه رو برای چی آفریدن؟ یعنی حیوانات و نباتات و معادل رو برای چی آفریدن؟ ایشون دو تا جواب میده. یه جواب اینه که لضرورت تعیش الانسان، انسان میخواست زندگی بکنه و در زندگیش یه چیزایی مورد حاجتش بوده، این همه رو خدا آفریده تا حاجت انسان برآورده بشه. ولو مازاد بر حاجتش هم باشه، خب بالاخره اون موجوداتی هم که مادون انسان خودشون هم حاجتمندن دیگه، باید از همدیگه استفاده بکنن، ولی حاجت انسان باید برآورده بشه، چیزی ازش کم نمونه. همه این هم خدا آفریده تا تعیش انسان به هر چی که احتیاج دارد اون چیز در اختیارش باشه. این یک بیان. بیان دوم ایشون اینه که بیان جالبیه، میگه خدا اون عناصر رو خمیر کرد، یه مجموعه مرکب و ممتزدی ساخت، از قسمت صافی این مجموعه انسان رو آفرید، قسمت های دردی و لرد و اون کدرهای تهنشینش باقی موند، اینو بریز دور که اصلاف میشه. گفت پس بیاییم از این بقیه چیزا رو بیافرینیم که این اضافه دیگه از بین نره، یه چیزی برای حیط دنیا درست کردیم، یه چیزی درست کردیم از لایش استفاده کنیم، حضرش ندیم. خواهد یه مرکبی یه ممزوی درست کرد، از قسمت صافیش انسان آفرید، اون قسمت های تهنشین شده و کثیفش و انبوهش و اینا باقی مون، اونا دیگه نخواست دور بریزه، گفت بذار از اینا بقیه رو بیافرید. پس یه بار آفرید به خاطر این که یه توجیهینه که آفرید به خاطر این که انسان در زندگیش اگر محتاج شد درمونده نشه، موارد ما یحتاج الهش حاضر باشه. یه بار دیگه آفرید به خاطر این که اونا فضاله بدن موادی هستن که بدن انسان تشکیل میدن، چون از اصل و از صفحه اینها رو آفرید، انسان را آفرید، از فضاله این ممزوج هم بقیه را آفرید. این برای انسان بقیه در مورد انسان ها. بله این حرف بدی نیست، نمیخوام بگم حالا یه خود با خنده گفتیم، ولی معنیش این کار نیست. بالاخره خود خدا میگه من خمیر کردم، چی جور درست کرده ما که خبر نداریم، ولی بالاخره یه چیزی ساخته از بهترینش انسان را آفریده و از موابقیش هم بقیه را آفریده. و اما خلقت سایر الاکوان، یعنی سایر موجودات، من النباتات و الحیوانات، به یکی از دو جهت: اول فل ضرورات تعیش الانسان، به خاطر احتیاجات زندگی انسانی، و استخدامه یا به خاطر اینکه انسان این حیوانات و نباتات رو به خدمت خودش در بیاره و ازشون بهره ببره. این یک جهت. دوم و لعلا یحمل یا یهمل فضالت المواد التي خلقها و من صفها، ترک نشه، ضایع نشه اضافه موادی که خلق هوه، یعنی انسان من صفها، از صافی اون مواد، انسان از صافی مواد آفریده شده، فضاله و پسموندش ضایع نشه، مهمل و متروش نمونه. فل عنایت الالهیه اقتضت که لا یفوت حق من الحقوق، اگر حیوان حقی داره با خلقت حقش استیفا بشه، هیچ حقی از بین نره. همه موجودات اگر حقی و استحقاقی در وجود دارن، استحقاقشون برآورده بشه، حقشون برآورده بشه و بهشون وجود افاضه بشه، و بعدم اگر وجود بهشون داده شد، حق پیدا میکنن در این که احتیاج به مایحتاج پیدا میکنن، مایحتاجشون باید تامین بشه، خدایی که اینا رو آفریده مایحتاجشون در اختیارشون باید بذاره، بازم مایحتاجشون در اختیارشون داشته. پس خدا اولا حق کسی رو در اصل اعطای وجود ضایع نکرده، ثانیاً حق هیچ کسی رو در دادن وسائل کمال وجود هم ضایع نکرده، همه رو وجود داده و به همه هم وسائل کمال وجود رو افاده کرده. سخریات بحث وارد نمیشیم، سخریات بحث وارد نمیشیم. حشرات هم بفرمایید احتیاج انسان رو برطرف نمی کن. ما خبر نداریم، چه می دونی توی این نظام آفرینش همون عقربش چه استفاده هایی داره؟ خب عقرب چه استفاده برای انسان داره؟ پدر آدم رو در میاره، این چه استفاده ایه؟ ما خبر نداریم. شخصی رو که هیچ جور قابل مداوا نبود، در تهران یک طبیب یهودی اینجوری معالجه کرد، گفت چند تا عقرب بگیری توی گونی بذاری، این آدم رو لختش کنی بفرسیم توی گونی، بعدم بچرخونی گونی رو سرش گره بذاریم بچرخونی، که این عقرب ها کامل نیشی شده. همین شخصی که خودش مشاهد بود برای من نرم شد، خودش کلا واسطه میگفت صدای نالش رو میشنیم، بعد از اینکه در آمد دیدیم خوب شد، با عقرب معالجش کرد. نمیدونم چی بیماری بوده، بیماری باد بدن بوده که عقربا نیشی زدن و این چیز شده، بالاخره اون مقداری که اضافاتی که در بدنش بوده خارج شده. شخصی رو باید نقل میشد کسی دیگه برای من که خودش مستقیم دیده بود، میگم آمد پیش حرم حضرت امیر، گفتش که پاشت خیلی ناراحت بود، مشکل زیادی داشت، نمیتونست راه بره، به زحمت خود چه چشون دامت حرم متوسل شد، خیلی هم التماس کرد، بعد نتیجه نگرفت، از التماسش نتیجه نگرفت، ما تو رواق نشست و متوجه شد که یک اقربی پاشو نیستن. برگشت گفتش که حاجت اونه که نگرفتیم هیچ نیشم خوردی. همت کرد که اقربه رو بکشه، متوجه شد از پاش داره آب میریزه. دیگه حواسش رو به پای خودش توجه به اقربه نشد، اقربه رفت. بعد از مدتی پاش آروم شد، بلند شد. این خود همون حضرت امیر توکل کرده، اقربه رو فرستاده، فرستاده مداواش کرد. منظور ما خبر نداریم این موجودات در جهان آفرینش به چه درد انسان میخورن، در سهرایاتش نمیتونیم بحث کنیم به خاطر جهلمون. ولی اقرب رو چی فکر میکنه به درد انسان میخوره، در حالی که این هم استفاده داریم. بله، ازلی واجب تعالی به موجودات و به نظام لازم بین موجودات. این عنایت اقتضا میکنه که موجودات رو آفریده بشن، اقتضا میکنه که همه ما یحتاجشون در اختیارشون گذاشته بشه تا اون نظام لازم رو داشته باشن. فلعنایت الالهی اقتضا کرده که فوت نشود حقی از حقوق، بلکه هر مخلوقی برسد من از سعاده به قدرن بهی یلیق، قدری رو که به این مخلوق لایقه، به این مخلوق سزاوار این مخلوق هست. هر کسی به حق خودش برسه، هم به لحاظ وجود، هم به لحاظ وسائل کمالی وجود. قدرن بهی یلیق، قدرن که به اون قدر لایقه، یا قدری که بله به انسان بهی یلیق، بله به خدا قدر لایقه، شاید بهتر باشه. به مخلوق هم بگرد، اون کل مخلوق من از سعادت قدری که به اون مخلوق لایقه، اینا میشه بله، به همون مقداری که این مخلوق لایق اون مقدار هست، که هم به قدرن، قدرن به اون قدر یلیق اون مخلوق، یا قدرن که به اون مخلوق یلیق اون قدر. بالاخره شما یا ضمیر بهی رو به قدر برمی‌گردونید، ضمیر یلیق رو به مخلوق، یا به اصل ضمیر بهی رو به مخلوق یلیق رو به قدر. الان دو تا ضمیر داریم، باید به این دو تا برگردیم. هر کدوم دلتون میخواد. ال اشراق الثالث اثر اشرف فی مراتب القوه العملیه، وقت تنگ، مطالب هم زیاد، اما خب به اندازه که کتاب گفته عرض میکنم، یه خیلی وارد توضیحات زیاد نمیشم. بله بله، هم کاری میکنیم، کمی از خارج میگم بعد از اون میکنم. میفرماید مراتب عقل عملی هم مثل مراتب عقل نظری چهار تا: تجلیه، تخلیه، تحلیه، فنا. همینطور که عرض میکنم به همین ترتیب، اول تجلیه است، بعد تخلیه، بعد تحلیه، بعد هم فنا. تجلیه عبارت از اینه که ما ظاهر خودمون رو جلا بدیم، منور کنیم، تهذیب کنیم از طریق اعمالی که شریعت تعیین کرده، نماز خوندن، روزه گرفتن و خلاصه طبق قوانین شریعت عمل کردن. این تجلیه است. تجلیه یعنی عمل کردن به آنچه که شریعت گفته برای آراسته شدن ظاهر. تخلیه عبارت از دومی تخلیه است. تخلیه عبارت از تهذیب باطنه، باطن رو خالی کنیم از ملکات ردیه و از اخلاق رذیله، که کار بسیار مشکلی، اولی بسیار مشکل، دومی مشکل تر. نه، تخلیه مال باطن، اون تحلیه است. تجلیه مال ظاهره، ظاهر رو با اعمال شرعی می آراییم، آراسته می کنیم، زینت می دیم، این میشه تجلیه، که الان مربوط به ظاهر، ظاهر اول بعد باطنه، بعد می سراغ باطن. در باطن اول کاری که می کنیم آلودگی ها رو برطرف می کنیم، چون اول باید آلودگی برطرف بشه تا زینت بیاد. شما اگر فرض کنید که یه آینه ای رو که یه شیشه ای رو که پر از چربی و آلودگی های دیگره بهش جیره بزنی، خوب نمیگیره، آینه خوبی در نمیاد. میخواد تحلیهش کنید، زینتش بدید، خوب در نمیاد. اول باید تمیزش بکنید، پاکش بکنید، بعد زینت رو برش وارد کنید. اینجا اینجنینه. اول وقتی که وارد باطن شدیم، اول کار تخلیه است. یعنی باطن رو باید از آلودگی ها خالی کنید. ملکات ردیه و اخلاق رذیله اینا باطن ما رو آلوده میکنن. باید باطن رو به توسط چله نشینی ها و توسط زحمت ها و ریاضت ها از این اخلاق ها پاک کنیم، که غالبا رسم بر این بوده، ده بر این بوده که 40 روز زحمت میکشیدن در از این بردن هر خلق ناپسندی. مثلا حسد بشه میخواسته برطرف کنه، 40 روز زحمت میکشیده، تمرین میکرده برای برطرف کردن، کارایی میکرده که حسدش تحریش بشه ولی گوش به حرف حسد نده، کارایی میکرده که حسد تحریش میشده ولی گوش نمیکرده، اعتنا نمیکرده. مثلا اگر مردی بوده که دلش نمیخواسته کسی از او دانشمندتر بشه، یا دلش نمیخواسته کسی از علومش تر در گره به خاطر حسادت، میرفته تمام علومش در اختیار دیگران میذاشه در این 40 روز و به این ترتیب اون حسادت باطنیش رو برطرف میکرده، یا به نحوهای مختلف هر چیز که بوده. یا اگه زنی بوده مثلا به شوهرش اجازه زن گرفتن دیگه برکه حسادش برطرف میشه. من امثال زالیش دیاد داریم. تکبر هم همینطور. تکبر رو عالم مثلا خیلی فحلی، عالم خیلی فحلی، سطل آب دستش میگرفته، میرفته سر کوچه آب بر میذاشته میآورده تا خونه شد. خب جلوی مردم در وقتی که عبور و مرور زیاد بود، خلاصی همچین کارهایی که تکبرش بریده، کاری که افراد معمولی مثلا نمی کنن، این عالم به این بزرگواری میرفته انجام میداده. یا کفش مثلا بعضی ها که باشون دشمنی داشتن، اینا نمونه هایی که عرض میکنم اتفاق افتاده، کفش کسانی که باشون دشمنی داشته به دستور استاد جفت میکرده تا کم کم تکبر شده و بقیه اصاف، که البته کار بسیار مشکلیه. ما حالا با حرف زدن میگیم آسونه. اینم دومین مرتبه. سومین مرتبه تحلیه است. تحلیه باید مربوط به باطنه، یعنی باطن رو با اخلاق حمیده و ملکات حسنه آراستن و منور کردن. اینو میگیم تحلیه. این مرتبه سه. مرتبه چهارم مرتبه فناست، که دیگه مرتبه بسیار مهمیه. فنا نه به معنای اینه که انسان خودش رو فانی کنه و از بین ببره، معدوم بشه، انسان معدوم شده که ارزش نداره. فنا به معنای اینه که به غیر از خدا توجه نکند حتی به خودش. انسانی که به درجه فنا رسیده به هیچ چی توجه نداره جز خدا. البته بارها در جای خودش عرض کردم که انسان غذا که میخوره متوجهی که میخوره، پس این چیزی بی‌توجهیه. به کسی خدمت که میکنه توجه به او میکنه، خدمت میکنه. بالاخره انسانی رو که داره تو راه میره میبینه، توجه میکنه، میبینه تش. اینا چی؟ اینا توجه به غیر خدا هست یا نه؟ هر چیزم که همه اینها رو باید رنگ خدایی بده. یعنی انسانی که به اون درجه رسیده وقتی یه موجودی رو میبینه یاد خدا میفته. از همین موجود، اصلا چیزهایی که به نظر ما مناسبت نداره با رسیدن به خدا، میبینیم این برای این آدم پیش آمدی به خدا رسید. با پیش آمدن یه مسائلی که اصلا به نظر ما هیچ ارتباطی با عالم ملکوت نداره، این به سمت عالم ملکوت مسافرت کرد. چرا؟ چون در همه چی خدا رو میبینه. پیش او چیزی نیست که نتونه رابطه بین او و خدا باشه. او اگر به زن و بچهش توجه میکنه به خاطر خداست، اگر به رفیقش توجه میکنه به خاطر خداست، به پدر مادر خدمت میکنه به خاطر خداست، همه موجودات رو آیت خدا میبینه، اگر غذا میخوره برای اینکه یه لحظه بلند شه با خدا راز و نیاز کنه، به همش به خاطر خداست. پس توجهش کلا به خداست. و اگر به چیزی دیگر توجه داره، اون چیزی دیگر رو دیگر نمیبینه. فکر میکنه اینم جلوه از جلوه خدا. از هر جا میبینه خدا رو میبینه. و انسان رو با ما و انسانان نمیبینه، انسان رو با ما و خلق من خلق الله میبینه. میشه فانی. به خودش هم دیگه توجه نداره. یادتون هست در اشارات شخصی که به مرتبه هشتم از مراتب نهگانه سلوک میرسید میگفتن که فانی میشه از همه چی ولی خوشحاله، میگه که بازم خوبه که رسیدم، حالا نه خوشحالی عجبان، خوشحاله که خوبه رسیدم به جایی که غیر خدا رو نمیبینم. گفتن همین هم معلوم میشه که وسط راه، هنوزم به کمال نرسیده، که متبقال ابن سینا میگه متردده، گاهی به خودش نگاه میکنه گاهی به خدا نگاه میکنه، خودش نگاه میکنه خوشحال میشه، خدا رو هم گاهی نگاه میکنه. این میگه بازم فانی نشده، وقتی فانی میشه که حتی این فکرم تو ذهنش نیاد، یعنی اصلا برای خودش خودیتی قائل نشه که بگه من هستم که خدا رو میبینم، نگه من هستم که خدا رو میبینم، اصلا غیر خدا چیزی نیست. این میشه مرتبه فنا. از مرتبه فنا برای کسی که توجهش را بالکلیه از غیر خدا قطع کرده، بالکلیه که عرض میکنم مهمه، قطع کردن توجه از غیر خدا برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته، اما بالکلیه قطع کنه برای هر کسی اتفاق بیفته. خب وقتی انسان وارد مرحله فنا شد، همونطور که عرض میکنم به دریایی پیوسته که آخر نداره، از این به بعد تازه سیر بعدی شروع میشه. این سیر من الخلق الی الحق بود که وقتی به حق رسید و در حق فانی شد، دو تا سیر دیگه داره، یکی سیر فل حق بالحق، یکی سیر من الحق بازم بالحق. بس سیر ابتدایی انسان من الخلق بود، من الخلق بالقوا، سیر توجه کنید، سیر ابتدایی انسان من الخلق بود بالقوا، یعنی به سبب قوا، با قوای خودش، البته با کمک الله، که احتیاج به گفتن نداره، اینقدر واضحه که احتیاج به گفتن نداره، سیر کرد با قوای خودش من الخلق الالحق، به هر چه رسید قوا رو گذاشت کنار، همونطور که خودش رو گذاشت کنار. دیگه حالا از این به بعد که سیر میکنه بالحق سیر میکنه، نه بالقوا، دیگه قوای مثلی، حالا سیرش فلحق بالحق، سیرش من الحق هم بالحق. انسان هایی که به درجه فنا میرسن دو قسمن، بعضیا مأمور به رسالت میشن، اونا سیر فلحقشون رو دارن ادامه میدن، در این حال سیر من الحق الالخلق هم پیدا می کنن که بیان از پیش حق به سمت خلق و افاضه کنن و ابلاغ کنن. اما دوم کسانی هستن که مأمور به تبلیغ و رسالت نیستن، اونا سیر فلحق رو پیدا می کنن تا آخر هم به اون سیر فلحق مشغولن، دیگه سیر من الحق براشون نیست. سبون نمیشن کسانی که نبی نیستن، کم دارن دیگه، من کسان عرفایی که نبوت ندارن لاقل در ناشتن نبوت کم دارن، نبوت ندارن، رسالت ندارن، این منظور رسالت ها نبوت نیستن، نبوت برای همه شون هست، نبوت یعنی خبر از خبر داده شدن، همه شون خبر داده میشه، همه شون اهل انباء هست، همه شون اهل خبر هست، اما اهل رسالت نیستن. اهل رسالت کسانی که معمول به تبلیغ هست، اون هرکسی نیست. میاد انشاءالله بحثش، نه هر دوش میاد، هم نبوت اصطلاحی و هم نبوت عام و بیشتر نبوت عام. نه اون معمول به رسالت من الخلق الالحق نداره، من الحق الالخلق نداره، فقط رسول، فقط رسول من الخلق الالحق داره، من الحق الالخلق داره. الاشراق و ثالث سفر فی مراتب قوت العملیه رهیه ازن به حسب الاستکمال منحصر از چهار تاست، به حسب الاستکمال یعنی درجه به درجه، یعنی به تدریج مرتبه به مرتبه، اولی تجلیه به حسب استکمال یعنی بعدی که کاملتره تخلیه، سومی که باز کاملتر از اون هست تجلیه تحلیه، چهارمی آخری فنا که به حسب استکماله، یعنی درجه بندی شده است. این که ما داریم میگیم به ترتیب داریم بیان میکنیم، به ترتیب کمال داریم بیان میکنیم، نه که فکر کنید در هم بر هم بیان میشه، به حسب استکمال داره بیان میشه. هل اولا تهذیب و ظاهر، ظاهر رو انسان مهذب کنه، پاک کنه، از طریق استعمال و به کارگیری نوامیس یعنی قوانین الهیه و شرایع نبویه. شرایع هم قوانین است و شریعت گفته شده به این اعتبار که همونطور که میدونید همه ازش برخوردارن. شرایع نبویه رو همه انسان ها ازشون برخوردارن، مخصوص شخص خاص نیست، برخلاف قوانین حکمت که مخصوص گروهیه. اما شرایع و قوانین دینی مخصوص گروهی نیست، مخصوص مربوط به همه است. همچنان که شریعت مربوط به همه است، شریعت لغوی. شریعت لغوی یعنی محل آبگیری در رودخونه. رودخونه ها که میدونید همه جاش دسترسی به آب ممکن نیست، خیلی قسمتاش بلند و مرتفعه، دسترسی به آب اونجا ممکن نیست. اون جایی که مرتفع هست بشر سعی میکنه پله درست کنه یا شیب بده که دسترسی به آب پیدا بشه. اون قسمت پله ها رو یا قسمت شیب رو که دسترسی به آب رو فراهم میکنه اصطلاحا میگن شریعت. شریعه فرات هم همینه. شریعت این محلی که میشه رفت، قسمت های دیگه رودخونه نمیشه رفت. وقتی شریعت گاهی طبیعیه، یعنی خود رودخونه میاد رو زمین جاری میشه، خب دسترسی به آب آسونه که گودی نداره. یه وقتی هستش نه، طبیعی نیست، شریعتیست که بشر خودش ساخته. همونطور گفتم شیبی درست کرده یا این چه فرسن فله هایی درست کرده، این میشه شریعت. همونطوری که شریعت یعنی قسمتی که همه انسان ها و همه حیوانات برای دسترسی به آب در اون مساوی هن، همه دسترسی دارن. در شریعت اسلام همینطور، یعنی قوانینی که در رسس همه هست، همه میتونن ازش برخوردار باشن. و ثانیه تهذیب الباطن، انسان باید باطنش رو مهذب و پاک کنه. و تطهیر قلب، قلب یعنی عقلی که به درجه عالی تر رسیده، درجه وساطت و اجمال پیدا کرده. تهذیب باطن و تطهیر قلب از ملکات و اخلاق ردیه ظلمانیه. گفتم اولی تجلیه است، دومی تخلیه است، حالا سومی تحلیه است. تنویرها به صور العلمیه و صفات المرضیه، اینه که نورانی بکند انسان نفس خودش را، اون باطنش را، قلبش را، اون که حالا تخلیهش کرده یعنی آلودگی ها را از بین برده، حالا نورانیش کند، زینتش بدد به دو چیز، یکی صور علمیه در بعد نظر، یکی صفات مرضیه در بعد عمل. و رابع چهارمین مرتبه که بالاتر از اون مراتب سگانه قبله، فنا اون نفس انزاتها، نفس از خودش فانی بشه، نه خودش فانی بشه، از خودش فانی بشه، یعنی خودشو نبینه. و وقتی خودشو ندید دیگران رو به طریق اولا نمیبینه. دقت کنید، فنا این نیست که تنها خودشو نبینه، فنا اینه که خودشو دیگران رو نبینه. ولی کسی که خودشو نمیبینه به طریق اولا دیگران رو نمیبینه، چون دیگران رو زودتر میشه آدم از صفحه نفسش بیرون کنه، خودش رو سخت بیرون میکنه. کسی تونسته باشه خودش از صفحه نفس خودش بیرون کرده باشه، حتما دیگران قبلا بیرون کرده. لذا میگه فنای نفس هم ذات ها، یعنی از خودش بیگانه بشه. کسی که از خودش بیگانه بشه از همه بیگانه شده. اون وقت و قصر نظر، و قصر نظر علا ملاحظت رب الاول و کبریائه، منحصر کند نظر و فکر و تأملش را به ملاحظه پروردگار که اول است و صاحب کبریایی و عظمته. ملاحظه کند هم رب رو هم کبریایی رب رو، که هرچی از صفات رب رو ملاحظه کرده باشه در واقع رب رو ملاحظه کرده. خب نظرش رو منحصر کند به او، یعنی همه جا خدا رو ببینه و اوصاف و اسماء خدا رو ببینه. بله، رب الاول، قطر نظر علا ملاحظت رب الاول و کبریائه. می فرمان چرا اول گفت؟ اینو باید من درز می کردم که احتیاجی به سوال نباشه، اگر خود سوال بکنید بهتره که معلوم میشه حواستون جمعه. ببینید لفظ فنا می طلبه که در مقابلش لفظ اول میاد. فنا تقریبا حالت آخره. ما باید فانی بشیم در اون که اوله، در اون که اوله. لفظ فنا مقابلش اوله، یعنی فنا تقریبا آخرین درجه است، آخرین درجه است، مقابلش اوله. و خدا رو به عنوان این که اوله، این یک مطلب. مطلب دیگه این که خدا رو به عنوان این که اوله، اول یعنی چی؟ یعنی همه چی از اوست و همه چی الا اوست. میشه اول دیگه، اول و آخر، اول و آخر بودن شما این همه، همه چی از اوست به این مناسبت مشاهده کنی. خب رب اگر به این صورت مشاهده میشه دیگه چیزی برای غیر باقی نمیمونه، همه چی از اوست، یعنی همه چی اوست، همه چی دقیقه یه اوست. پس هر چی که نگاه میکنه او رو نگاه کردی. لفظ اول با عنایت آمده که به عنوانی که او مبدأ الکل است، به عنوانی که کبریایی دارد، مبدأ الکل است، همه رو در خودش، کمال همه رو داره، که لذا افاده میکنه. کبریایی دارد، همه رو تحت سیطره خودش گرفته. اینا همه خودش با فنا سازگاره. اگر موجودی اول باشد یعنی اولی که همه رو فرا گرفته، جا برای غیر نذاشته. کبریایی که تسلط بر غیر داره دیگه چیزی در مقابل او نمیتونه ایستادگی بکنه، اصلا چیزی نیست در مقابل او، بنابراین فانی شدن در او جا داره. وحی نهایت السیر الالله، همونجور ده دقیقه وقت داریم. وحی نهایت السیر الالله علا صراط الابد، هیه یعنی مطلب فنا، هیه ضمیر برمیگرده به عرابه ها، لذا مؤنث آورده، اگه به فنا برمیگرده مذکر میاد. این مرتبه چهارم که فنایه، نهایت سیر الالحقه، که از اون به بعد سیر فلحق یا سیر من الحق شروع میشه. اما توجه داشته باشید که این سیر علا صراط نفسه، خیلی عبارت جالبیه، علا صراط نفسه. اینطور نیستش که کسانی که عارف میشن در بیرون خودشون یه سیری انجام بدن، اونا سیر در درون خودشون انجام میدن. سالک و مسلک یکیه، سالک نفسه، مسلک هم نفسه، یعنی همین نفس روی خودش، روی صراطی که خودش سیر میکنه، و همین صراط رو، همین نفس روی همین صراط به شمار میرسه. خب تموش. ایشون میفرماد که فکر نکن که به این مرتبه چهارم که رسیدیم دیگه تمام شد، از این به بعد مراتبی شروع میشه که نمیشه بیان کرد. اگر میبینید نگفتیم به خاطر عجزمونه، نه به خاطر اینکه این مرتبه نداشت، بعد از این مرتبه نباشه. بعد از این مراتب و منازلی است که هم از نظر تعداد بی نهایت، هم از نظر قوت و شدت بی نهایت، و قابل نیست که در قالب لفظ تر بیاد. اصلا واضح فکرش اونجا نرسیده که براش وضعی لفظ بکنه تا ما در قالب لفظ بریزیم و به شما بیان، برای شما بیان کنیم. فقط اونجا چیزی که میتونه کاربرد داشته باشه شهوده، فقط شهود، و بعد از شهود نمیشه فرقیم کرد. اگر رفتی مشاهده کردی فقط خودت میدونی، دیگه به کسی دیگه نمیتونی بگی، قابل تلقین به دیگری، قابل القای دیگری نیست. بله ممکنه یه تخیلی بکنی، اون تخیل رو به دیگران افاده بکنی، اونم در حد تخیل از تو میفهمه، ولی اون که تو فهمیدی یه چیزی بود، اونی که تخیل کردی یه چیز دیگری نیست. پس اون که منازلی که بعد از نفس، بعد از این مرحله هست، منازلیست که خیلی زیاده، ولی ما مطرحش نمی کنیم چون نمیتونیم مطرحش کنیم. چیزیست که مربوط به شهوده و شهود رو نمیشه با لفظ بیان کرد. نه بعد از اینکه این مرتبه چهارم تموم میشه، سفر اول تموم میشه. سفر اول با آمدنش مرتبه چهارم تمام میشه. بعد سفر دو، سفر اول من الخلق الى الحق، با چهارمی سفر اول تموم میشه، تموم میشه. بعد سفر دوم شروع میشه بعد از چهارمی، که سفر فل حقه، برای بعضی سفر من الحق هم هست. سیر اول سیر الالله نهایتش اینه، سیر الالله، سیر الالله تا نهایتش اینه. اونای دیگه سیر الالله نیست، سیر فلله یا سیر من الله، سیر الالله این آخرش. بله. و بعد حاضر این مراتب، بعد از این مراتب چهارگانه که سفر اول تمام میشه، سفر دوم میخواد شروع بشه، منازلی و مراحلی، مراحل کمتر از منازله. هر چند مرحله که میرفتن یه منزلی میشد، در اون منزل پیاده میشدن که مراحلی رو طی میکردن، بعد به منزلی میرسن، در اون منزل پیاده میشدن، دیگه نمیتونستن مسافرت رو زیاده ادامه بدن، منزل به منزل باید پیاده میشدن. مثلا فرض کنید که میگفتن که هر 8 فرسخی یه منزله، مثلا هر 8 فرسخی یه منزل، حالا مرحله چقدره یادم نیست، هر 8 فرسخی رو گفتن یه منزل، 8 فرسخ و 8 فرسخ زیاده میشنن، 8 فرسخ یعنی 48 کیلومتر، یعنی حدود 50 کیلومتر، 50 کیلومتر 50 کیلومتر یه منزل میگفتن. حالا انسان هم که داره سیر میکنه سلوک دیگه، سیره، از مراحل داره، منازل داره، در یه جاهایی باید توقف بکنه، در یه جاهایی باید عوض بکنه اون مرحلش رو، مرحله کاملتری وارد بشه. کنار دید توی نمت نهام همه رو خوندید. و بعد حاضر مراتب منازلی است و مراحل کثیری است که لیست اقل من ما سلک هل انسان، کمتر از اونی که انسان قبلی، انسان فی ما قبل رفتی نیست، ولیکن یجب بر ما واجب است که انتخاب کنیم اختصار رو، چون نمیتونیم مفصل حرف بزنیم، انتخاب کنیم اختصار رو در آن چیزی که لا یدر کل انسان الا بالمشاهده و الحضور، اونجاها رو فقط با مشاهده حضور میشه درک کرد، با لفظ نمیشه درک کرد. لقصور تعبیر ان بیان ما لا یفهم الا بالنور، چون بیانی نداریم که بتونه ما یفهم و ما لا یفهم الا بالنور رو توضیح بده. خب حالا سوال میشه، مگر بعد از این چیزی هست که شما نگفتید؟ بله، فإن للکاملین بعد المسافرة الى الله و وصولهم اسفارا اخرى، تازه سفرهای بعدی هم هست برای کاملین بعد از مسافرت الالله و وصول الالله که سفر اول تموم میشه، سنا پیدا میشه، اسفار دیگری که بعض حافل حق و بعض ها من الحق، بعضی ها فل حق هم بعضی ها من الحق، که توضیح دادم از خودی لیکن همه شون بالحق هند، نه بالقوا، اون اولی بالقواست، بقیه دیگه بالحق هند. یعنی اولی با همراه قوا و با کمک قوا بود، ما با قوای خودمون میرفتیم سیر میکردیم، اما دیگه بعد از این قوا دیگه تعطیل شدن، بالحق سیر میکنیم، بالحق و قوت نوره، قوت نوره از بالحق. همه مسافرت های بعدی به توسط حق و به توسط اون قوه نوریست که او حفاظه میکنه، نه قوه خودمون. قوای نفسمون دیگه کاری نیستن، قوه نورو کار میکنه. کماکان قبل از آلک، این ویرگولی که بعد از کانگوشی درست نیست، کماکان یعنی این سیر قبل از آلک به قوت القوا و انوار المشاعر، همونطور که قبل از این مسافرت ها، یعنی در مسافرت اول، در مسافرت اول سیر ما به قوت القوا و نور مشاعر خودمون بود، یعنی با قوای خودمون سیر میکردیم، با مشاعر خودمون سیر میکردیم. حالا از اون وقت دیگه مشاعر و قوا رو باشتیم کنار، با نور حق سیر میکنیم، با حق و قوت نور سیر میکنیم. بعد مصنف متوجه میشه که اینجا حرفش ابهام داره، مهمه، زود ایهام رو برطرف میکنه، میگه فکر نکنید سفر اول خالی از الحق میرفتیم، با قوا میرفتیم، یعنی حق نبود. اون وقتی هم که با قوا میرفتیم حق بود، منتها حق با واسطه بود، یعنی مباشرتا قوا با واسطه حق، اینجا حق بلا واسطه هست، فرقش فقط همینه، در هر دو جا به الحق مسافرت میکنیم، منتها در اونجا به حق مسافرت میکنیم با واسطه قوا، در این سفرهای دیگه واسطه رو نمیخوام، مباشرتا با حق مسافرت میکنیم. و این کانتی یعنی قوا ایزن به هدایت الحق و لطف الحق لمن یشا، ولی اون قوا هم با هدایت حق بوده، ولیکن الفرق بین الحالین مما لا یخفا، فرق بین دو حال یعنی استفاده کردن از حق با واسطه که در سفر اول بود، یا استفاده کردن از حق بلا واسطه که در سفر بعدی، فرقی است که لا یخفا و لا یحصا، اینقدر فرق زیاده که قابل حساب نیست. اون سفر اول که با قوا رفتیم و قوا رو واسطه قرار دادیم، حق رو در کنار قوا معین خودمون گرفتیم، خیلی تفاوت داره با سفرهای بعدی که حق رو بدون واسطه کمک گرفتیم و با حق داریم سیر می‌کنیم. مشاعر یعنی مدارک. بله، در بحث عملی هم از نظر استفاده میکردیم، قبلا داشتیم از تعقل استفاده میکردیم، از تخیل استفاده میکردیم، از احساس استفاده میکردیم، اینا توی نمت نهم اشارات گفتیم که مدارک و مشاعر ادراکی ما تماما در این سیر ما رو همراهی میکنن. مگه ممکنه من سیری بکنم و توجه به خدا نداشته باشم؟ توجه به خدا داشتن با چیه؟ با مدارک دیگه، ما این مشاعر خودمونه، پس اون مشاعر به درد میخورن. فهاده ای احوال اون نفس، تا اینجا آنچه گفتیم درباره نفس انسانی و ما قبل نفس، یعنی نفس حیوانی و نباتی به حسب تصور، و ما بعدها، ما بعد این سیرهایی که گفتیم، هم نفس رو رسیدگی کردیم که نفس انسانی است، هم ما قبل نفس رو که مراتب حیوانی و نباتی و طبیعی نفس رسیدگی کردیم، هم ما بعد نفس رو که این مسافرت ها و این کمالات مکتسب است بررسی کردیم، به حسب تصور رسیدگی کردیم، به حسب عملم دیگه با خود شما، به حسب تصور از نظر علمی رسیدگی کردیم، از نظر عملم دیگه خود شما میدونید، دلتون خواست عمل کنید تو اتران خواست نه. و نشر فی اثبات نیت ها، حالا بعد از اینکه این همه بحث در نفس کردیم، حالا در وجود نفس بحث میکنیم که آیا همچین نفسی دارید یا نداریم، که بحث میکنیم این وجود داری یا نه. پس الان بحث میکنیم در نیت، یعنی وجود نفس، و بعد هم خصوصیات نفس، که دیگه بحث علم النفس از شاهد ثانی شده میشه.